السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، خیلی خوشحال هستم که در جمع عزیزان شرکت میکنم و فرصتی پیش میاد که بعضی از مسائل دانشگاه ها رو با یک نگاه اجتماعی و سیاسی به تحولات دانشگاه و فعالیت دانشجویان اشاره‌ای داشته باشیم و از همه سروران تشکر میکنم به خاطر حضور در این جلسه و در واقع توجهی که به این مباحث دارید. هر سال برای عزیزانی که در بحث عمر شرکت میکنند در اینجا یک دوره این کلاس های آموزشی وجود داره، من جمله از مباحثش مباحث فعالیت های دانشجویی نگاه به شرایط سیاسی اجتماعی دانشگاه هاست و سالهای پیش هم من به نظرم میاد که نتایج خوبی داشت این بحث ها. در صورت دوستان چه در عمره با دانشجویان ارتباط دارید، چه به صورت حضور تبلیغی در دانشگاه ها و در خوابگاه ها، و لازمه که اتفاقات دانشگاه ها توجه بشه، مروری بشه. و امروز مسائل دانشگاه ها مسائل ساده ای نیست و اتفاقاتی که در دانشگاه ها پیش میاد با وجود اینکه ما دانشگاه هامون رو در مجموع و در نمره‌ای که به دانشگاه ها میدیم دانشگاه های واقعا همراه با نظام و دانشگاه ها دانشجویانی که معتقد به نظام هستن میدونیم، اما در این حال به دلیل اتفاقاتی که ما در مقاطع مختلف داریم و شرایط فعلی ما که واقعا شرایط بغرنجیه، ما اصلا در یک شرایط ایدئالی که به سر نمیبریم هیچ، بلکه در این شرایط واقعا سخت و بحرانی به سر میبریم. دولت نهم توفیقات بسیار بالایی داشته و داره، اما به دلیل اینکه این دولت کاملا در مسیر انقلاب برنامه‌اشو تنظیم کرده و احیای ارزش‌های انقلاب، کشورهای خارجی به خصوص خود آمریکا به هیچ عنوان آمادگی پذیرش ایران دوران انقلاب در شرایط حاضر اصلا ندارند. ایرانی که مجدداً بخواد در یک فاز انقلابی قرار بگیره، اصلا دولت‌های اروپا و آمریکا تحمل چنین دولتی رو ندارن. شرایط ما در خارج واقعا شرایط سختی است، به نوعی از شرایط دوران جنگ سخت‌تر. اون محاصره مختلف و تحریم ها روز به روز الان بیشتر میشه. خب الحمدلله مقاومت مردم و قدرت مانور دولت بسیار بالاست، اما در این حال شرایط ما شرایط سخت است. این شرایط در دانشگاه ها امروز بازتابش بسیار زیاده و علتش هم اینه که ما امروز یک کشور دانشگاهی هستیم. اینو باید توجه داشته باشیم. اگر از بعضی از اتفاقات من اینجا نام میبرم، بعضی ناملایمات رو میگم، بعضی تغییر رویکردها رو میگم، به این معنی نیست که دانشگاه‌های ما در مسیر نظام حرکت نمی‌کنه. ولی اینم باید توجه داشته باشیم که ما در برنامه چهارم توسعه به رقم 3,750,000 دانشجو میرسیم که الان به 3,300,000 رسیدیم. تا 3,750,000 این فاصله پر میشه. در برنامه پنجم به حدود 4.5 تا 5 میلیون دانشجو میرسیم. خب در یک کشور 65 میلیونی تا 70 میلیونی 5 میلیون دانشجو، خب رقمی است که بسیار بالا نشون میده این رقم. و اداره چنین دانشگاهی و مواجهه با همچین شرایطی واقعا سخته، کار ساده ای نیست. رویکردهای متفاوت، سلیقه های متفاوت، خب فاصله با انقلاب، ظهور نسل جدیدی از نیروهای جوان یا نسل سوم از نیروها در دانشگاه ها، مسئله دانشگاه ها رو مسئله مشکلی میکنه. خیلی امروز توان بالایی میخواد اداره دانشگاه ها و یک نخبگانی میخواد که حالا چه در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها که به شکل مختلف و مبلغین حضور پیدا میکنن، چه اساتید معارف، چه خود رؤسای دانشگاه و مدیران ارشد، ساده نیست. یک مدیریت در واقع نوین یا مدیریت پیچیده ای رو میخواد که دانشگاه رو اداره کنه آقایون روحانی و در واقع نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها دور سوم حضورشونه، یعنی با دوران آغاز دهه 70 و اواسط دهه 70 یا آغاز دهه 80 خیلی فرق میکنه. حضور آقایون روحانی یا مبلغین ما یا مدرسین ما در دروس معارف خیلی حضورشون متفاوته امروز و باید این شرایط جدید دانشگاه ها رو، تغییر رویکردها رو، تغییر نسل رو، خواهش های متفاوت رو و شکاف هایی که الان وجود داره، یک شرایط در واقع پیچیده ای رو به وجود میاره. اخیراً هم که دوستان مطلع هستن تقریبا طی شاید نزدیک دو سه هفته 4-5 دانشگاه مهم ما درگیر اعتصابات گسترده بودند که حالا اگه فرصت کردم خدمتتون اشاره میکنم. به نوعی به اعتصابات زنجیره‌ای نزدیک بود که تبدیل بشه، آخرینش دانشگاه زنجان بود که از شنبه هفته قبل شروع شد تا روز چهارشنبه ادامه داشت که الان هم هنوز این مقدار مباحثش باقی مونده که اگر فرصت کردم خدمتون اشاره میکنم. اداره دانشگاه ها چه به لحاظ فرهنگی سیاسی، چه به لحاظ در واقع آموزشی صنفی الان کار ساده‌ای نیست. ما 4-5 میلیون نیروی مستعدی که در دانشگاه هستن تحت تاثیر ده ها مؤلفه قرار دارن. به نوعی هم شرایط به نوعی است که این دانشجویان احساس میکنن که نسبت به شرایط انقلاب و جنگ فاصله دارن، میخوان یک گونه دیگری باشن، میخوان یک نوع دیگری باشن. گاهی منفی نگاه میکنن، گاهی گذشته رو یه گذشته مثبتی نمیبینن و نسبت به جنگ و انقلاب و همه اینها یک رویکرد انتقادی دارن که بتونیم ما همه این مباحث رو جمع کنیم و در یک در واقع کارنامه مثبتی به این نسل ارائه بدیم. چون من خودم سر کلاسام حضور دارم، یک مقداری ما فاصله داریم. دهه 70 خب تسلط نیروهای انقلابی ما بر نسلی که وجود داشت تسلط بالایی بود. آغاز دهه 80 هم به نسبه خوب بود، شبیه دهه 70 نبود، ولی در شرایط فعلی نیروهای فکری ما، نیروهای در واقع سیاسی ما با این نسل الان فاصله پیدا کردن. این فاصله در واقع اتفاق خوبی نیست. ذهنیت دانشجویان و فعالین دانشجویی امروز یه مقدار متفاوته و اینا باید درست تجزیه تحلیل بشه و در نشست‌های مختلف و درست پرداخته بشه. یه مقدار زنگ خطر وجود داره. خب من مطابق سنت در واقع جلسات قبلی که اینجا شرکت کردم، یه بحثی راجع به جریان دانشجویی و جنبش دانشجویی خدمتون میگم. جلسه در اختیار سرورانه، هر جا که نظرتون بود که بحث قطع بشه، سوالی، مطلبی، چیزی بود، من خدمتون هستم. سعی میکنم بحثم یه گونه تنظیم بشه که در واقع یک مروری به قبل و بعد دانشگاه در دوران مختلف داشته باشم، به شرایط امروزم برسم. هر جام سوالی بود من خدمتون هستم، در صورت میخوام جلسه یه وقت خسته کننده نباشه. ما این مباحث رو در نشست‌های دانشجویی معمولاً در طی 14-15 جلسه تا 20 جلسه من میگم. حالا اینو خلاصه کردم در ظرف زمانی که ما خدمتون هستیم ارائه میدم. هر جا هم که بحث در واقع خسته کننده بود یا نظرتون این بود که عبور کنیم، عبور میکنیم میریم به قسمت بعدی بحث. خب این که دانشگاه و دانشجو امروز در دنیا چه موقعیتی دارند یه بحثی است. در ایران شرایط چگونه است بحث دومه. خب من یه مقدمه خدمتون عرض بکنم، بعد از مقدمه وارد بحث بشم. چند تا تیترم انتخاب کردم که این تیترها رو سریع خدمتون عرض بکنم و انشالله به انتهای بحث برسیم. پیشا پیشم عذرخواهی میکنم اگر بحث کافی نیست یا در انتظار دوستان نیست یا بعضی از قسمت‌ها بحث ضعیف هست، اینو عذرخواهی میکنم. ولی به خاطر اینکه فرصت ما فرصت زیادی نیست، خود به خود بحث حالت تلگرافی پیدا میکنه، نمیشه خیلی از مباحث رو بازش کرد و به خیلی از مقوله ها امکان پردازش وجود نداره. اینکه دانشگاه و دانشجو موقعیتشون در شرایط حاضر در نگاه جهانی چیست، یه بحث. شرایط داخلی ما چگونه است به خصوص قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، دو مقطع جداگانه است، و شرایط حاضر یه بحث بسیار بسیار مهمه و متاسفانه به این بحث کمتر پرداخته میشه. نگاه به دانشگاه و دانشجو خیلی وقتا نگاه خورده، از زاویه های در واقع محدودی به فعالیت دانشجوی نگاه میشه و نتیجه گیری های ضعیفی از قضیه صورت میگیره، در حالی که امروز مباحث دانشگاهی ما و تاثیرگذاری دانشگاه های ما بسیار بسیار بالاست و در دنیا هم دانشجویان تعیین کننده هستند. خب من دانشگاه ها رو اتفاقات جهانی رو خیلی خلاصه به دو مقطع تقسیم میکنم. مقطع قبل از 1950 و مقطع بعد از 1950. در قبل از 1950 یا 1960 دانشگاه ها و دانشجویان تأثیر ژرف و عمیقی در مسائل اجتماعی و سیاسی نداشتن، اما از این مقطع به بعد دانشگاه ها یک چهره جدیدی پیدا میکنن، یک تأثیرگذاری جدیدی پیدا میکنن. من اینو از این جهت دارم خدمتون عرض میکنم که نگاه ما به دانشگاه ها یه مقدار نگاه جدیتری بشه و دانشگاه ها رو در یک در واقع نقطه تأثیرگذار ببینیم. یک تعداد دانشجو و 4 تا اتفاق و 5 تا درگیری و چند تا نشریه و این حرفا مبین وضعیت دانشگاه های ما نیست. من از نگاه بیرونی شروع کنم بعد بیام به داخل. تا قبل از 1950 دانشگاه ها تاثیرگذاری جدی نداشتن، به همین خاطر روشنفکرانی که در بحث تحولات اجتماعی قلم می زدند و بحث می کردند به نقش دانشگاه به طور جدی نمی پرداختند. اونها معتقد بودند که دانشگاه ها و دانشجویان توزیع کننده تولیدات روشنفکران هستند. تا 1950 می گفتند روشنفکران تولید کنندند و دانشجویان یا جنبش دانشجویی توزیع کننده است، جامعه مصرف کننده است. در این قسمت معتقد بودند که جنبش دانشجویی در ذیل جنبش روشنفکری است. و معتقد بودن که روشنفکران یک در واقع پدیده حالا دوران جدید اروپا هستن. روشنفکران تولید فکر میکنن، مکاتب رو ارائه میدن، این دانشگاه و دانشجویان هستن که تجزیه تحلیل میکنن و به فهم اجتماعی بحث رو نزدیک میکنن، از اون خصلت انتزاعی بحث میکاهند، این بحث رو در واقع مردمی میکنن و در خدمت مردم قرار میدن. از 1950 به این طرف دانشگاه ها نقش جدی تری پیدا کردن. علتش چی بود؟ علتش این بود که از این مقطع به بعد شرایط جهانی بسیار عوض شد، نقش آمریکا بسیار متفاوت شد و یه اتفاق مهمی که افتاد این بود که روشنفکران در دور جدید همین مقطعی است که عرض میکنم، اواسط سده 20، 1950 به این طرف، روشنفکران در این مقطع به خصوص نقش آفرینی نمی کنند. یعنی در زمانی که چهره جهانی عوض شده، در زمانی که سامان قدرت متفاوت شده، در زمانی که بلوکبندی قدرت متفاوت شده، در زمانی که به خصوص آمریکا یک چهره جدیدی به خودش گرفته، در این زمان روشنفکران کنار میشینند، روشنفکران نقش ایفا نمی کنند. در خلأ حضور روشنفکران دانشجویان نقش ایفا می کنند. یعنی اگر از ما سوال بکنند که چرا از 1960 به این طرف چرا دانشگاه ها نقششون مهم میشه، چرا عنوان دانشجو جنبش دانشجویی اینقدر پر تمطراق میشه، چرا روز به روز این حرکت پر رنگتر میشه، این سوالو خیلی جواب نمیدن، چون یه بحثیه که واقعا تحلیل عمیق میخواد. ما با این بحث درگیریم چون دانشگاه ها حرکت اجتماعی سیاسیشون داره روز به روز یا دهه به دهه پررنگتر میشه. اینا فقط در دانشگاه های ما نیست، این اتفاق داره در دانشگاه های بیرون میفته، ما متأثر هستیم، متأثر حرکت دانشگاه های ما چند مؤلفه ایه و یه بحثش هم همه اتفاقات جهانیه. باید اینا رو بدونیم، اتفاقات دانشگاه ها رو کم اهمیت نگیریم. در این مقطع از 1950 به این طرف شرایط بین الملل عوض میشه و به خصوص آمریکا در یک چهره جدیدی ظاهر میشه. اون چهره جدید چیه؟ آمریکا تا این دوره دو مقطع رو پشت سر گذاشته. من اینا رو خیلی خلاصه بحثی است که به شکل مقدماتی خدمتتون میگم ازش عبور میکنم. آمریکا یک دوران در واقع خاموشی داره. در این دوران آمریکا یک کشوری در گوشه‌ای از دنیا و آمریکا در دور خودش یک حصاری کشیده و خودش رو در اون حصار تعریف کرده تحت عنوان دکترین مونروئه با همزه. دکترین مونروئه که رئیس جمهور آمریکا بوده، دکترین و نظریه پردازی از ناحیه ایشون انجام گرفته، دکترین تنزه طلبانه دولت مردم و روشنفکران آمریکاست. در این دوره آمریکا میگه من فقط خودم رو در حریم آمریکا تعریف میکنم، فقط و فقط یک حیات خلوت برای خودم تعریف میکنم به نام آمریکای لاتین. خودم رو در این چارچوب تعریف میکنم، بیش از این آمریکا به کشورهای دیگه دست اندازی نداره، تعدی نداره، خودش رو در این چارچوب تعریف میکنه، فقط سایه آمریکا بر آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین مد نظره، کسی نباید به این حیات خلوت دست اندازی بکنه. همین بهش تحت عنوان دکترین مونروه. این دوران اول. دوران دوم آمریکا تقریبا آغاز قرن 20 تا 1950 تا یا 1960. در این دوران مباحثی تحت عنوان امپریالیسم شکل میگیره که آمریکا از در واقع اون دکترین تنزه طلبان خودش خارج میشه و آمریکا به دلیل تمرکز قدرت، تمرکز ثروت و موقعیتی که از جنگ جهانی اول نصیبش میشه، آمریکا یک قدرت فوق‌العاده‌ای میشه که در اون دوران انقلاب‌های متعددی در دنیا بر علیه آمریکا صورت میگیره تا بتونه قدرت آمریکا رو مهار بکنه. در این دوران آمریکا تحت عنوان امپریالیسم در دنیا ظهور و بروز پیدا میکنه. امپریالیسم عنوانی بود که جریان‌های چپ مارکسیستی به آمریکا دادن، یعنی قدرتی که این قدرت توانایی تعدی به کشورهای جهان رو داره. دکترین آمریکا عوض میشه، از دکترین مونروه تبدیل میشه به دکترین های عملیاتی، از دکترین تدافعی، از دکترین تنزه طلبانه تبدیل میشه به دکترین عملیاتی. آمریکا در مدار سوم یا در فاز سوم تبدیل میشه به یک پدیده غیر قابل تصور. این بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. عنوان روشنفکران نتونستن بهش بدن. یعنی آمریکا در دوران جدید آنقدر قدرت میگیره، آنقدر توانمند میشه، آنقدر پیچیده میشه و آنقدر یک تاز میشه در صحنه که بی سابقه است. هیچ دورانی قابل مقایسه با این دوران نیست. یعنی آمریکای جدید با دوران روم باستان، دوران هلنی، دوران در واقع سزاری و امثال اینا قابل مقایسه نیست. یک قدرتی که عنوانی بهش داده نمیشه. در این دوره دکترین آمریکا تبدیل میشه به دکترین انتقام همه جانبه. از دکترین مونروه تبدیل میشه به دکترین انتقام همه جانبه. تمام نقاط دنیا میشه کدگذاری برای منافع بین المللی آمریکا. آمریکا برخلاف دکترین مونروه اعلام میکنه تمام دنیا نقاط منفعتی منه. هر جایی که در دنیا کشوری انسانی و فردی وجود داره، آمریکا در اونجا حاضره. آمریکا در اونجا تفوق داره، آمریکا در اونجا ارتش داره، آمریکا در اونجا قدرت داره. این با امپریالیسم آغاز قرن 20 خیلی متفاوته. عنوان نمیشه داد. آمریکا اصلا با روم باستان، با دوران هلنی و غیره قابل مقایسه نیست. قدرت کمونیست‌ها یک کتابی داشتن که الان تو بازار گیر نمیاد. همون دوران شاه هم این کتاب کتاب ممنوعی بود و تحت عنوان سلام خواهد تحت اون کتابی بود که تحت عنوان این که انسان چگونه غول شد، کتاب بود که مارکسیست‌ها نوشته بودن، همون زمانم ممنوع بود، الان هم تو بازار گیر نمیاد. اون کتابی تحلیل مارکسیستی بود از تحولات اجتماعی و دوران سرمایه‌داری. اون اتفاق واقعا افتاد و انسان غول شد. یعنی یک پدیده اتفاق افتاد که دیگه تحت عنوان امپریالیسم و اینام خیلی نمیشد نامگذاری بشه. در این دوران، این دوران چرا اتفاق افتاد؟ چون به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای مختلف به کشور سوخته تبدیل شدن. روسیه تبدیل شد به کشور سوخته، آلمان نابود شد، کشور سوخته شد، ایتالیا نابود شد، انگلیس نابود شد، تنها کشوری که تقریبا باقی موند آمریکا بود. یک بمب رو آمریکا نیفتاد.
فقط آمریکا در بندر در پل هاربر درگیر شد با ژاپنیا، اونم در اقیانوس آرام بود. یک بمب روی آمریکا نیفتاد. آمریکا پیروز جنگ جهانی دوم بود، در مقابل کشورهای سوخته قرار داشت و رقیبش هم به نام اتحاد جماهیر کشوری بود که کلا نامش رو کشور سوخته، یعنی لنینگراد و استالینگراد و همه اینها نابود شد. پایتخت روس‌ها از مسکو به شهر منتقل شد. روس‌های عقب نشینی می‌کردند که شهرها رو می‌سوزوندن، عقب می‌رفتن. در این شرایط آمریکا باقی مونده و میلیاردها ثروتی که وارد آمریکا شد، آمریکا به یک قول تبدیل شد. در مقابل این جریان آمریکای جدید هیچ کسی نیست که مقاومت بکنه و هیچ کس نیستش که توضیح بده. روشنفکران در این دوره ساکت شدن، روشنفکران در این دوره خاموش شدن. جنبش روشنفکری در خدمت آمریکا قرار گرفت. تو همین حمله که آمریکایی‌ها به عراق کردن، یک بیانیه از طرف روشنفکران آمریکا داده شد به حمایت از آقای جورج بوش که حمایت کرد از حمله آمریکا به عراق، که اتفاق عجیبی بود. روشنفکران همیشه منتقد دولت و قدرت بودن، در این زمان که آمریکا به کشور ضعیف حمله میکنه، روشنفکران برجسته آمریکا میان حمایت میکنن، میان از این حرکت تقدیر میکنن و از این حرکت تمجید میکنن. خب این اتفاق بی نظیر. روشنفکران همیشه اصلا عنوان روشنفکری با انتقاد و با مخالفت و با ستیز همراه بوده. در این دوره حتی روشنفکران مطرح آمریکا که همین خانم تدا اسکاچپول امثال اینان جز امضا کننده ها هستن. خانم تدا راجع به انقلاب ایران مطلب زیاد نوشته، همین هم امضا کردن، تایید کردن حمله آمریکا رو به عراق، حمله آمریکا رو به افغانستان، دو کشور ضعیف که روشنفکر رو باید انتقاد میکردن، حمایت کردن. خواهش بود. تشکر میکنم. اگر هم اجازه بدید ما یه مقدار کوتاه جواب بدیم تا باز بحث رو به اینجا برسونیم، و چون عناوین مختلفی بحث ما داره، فقط باز خواهشم اینست که دوستانم اگه همراهی بکنم بتونیم یه مروری بر همه این مباحث بکنیم. بعد از جنگ جهانی دوم تا فروپاشی سه مرحله ما داریم. یکی در واقع دوران جنگ سرد اوله، 1945 تا 1970. مرحله دومش میشه دوران تنش‌زدایی، 1970 تا 1980. مرحله سوم میشه دوران جنگ سرد دوم. در این دوران، در این سه دوره تا فروپاشی، درسته که ما دو بلوک قدرت رو مقابل همدیگه داریم، اما در همین زمان آمریکا دست بالاتر رو داره به لحاظ کمی، به لحاظ کمی و به لحاظ فیزیکی. روسا خیلی موفقیت دارن، حتی در واقع رو به جلو دارن حرکت میکنن. چرا رو به جلو هستن؟ به خاطر اینکه در سال 1950 تو خود آمریکا آمریکایی‌ها حالت تدافعی گرفتن. در 1950 تحت عنوان طرح مکارتیسم، در طرح مکارتیسم روسا و جنبش کمونیستی در خود آمریکا جاپا باز کرد برای خودش، قدرت گرفت. دانشجویان از جنبش کمونیستی حمایت کردند. آمریکا مجبور شد حتی تو دانشگاه‌ها دانشجویان رو سرکوب کنه. اما در مجموع در سه دوره آمریکا دست بالاتر رو به لحاظ نرم افزاری داره و حلقه محاصره روس‌ها رو در سه دوره تنگش کرد. نهایتاً حالا اونا معتقدن فروپاشی رو اونا انجام دادن. من خودم البته تحلیل من نیست، بعضی از دوستانم این قضیه رو داشتن، بخش جدی از فروپاشی تحت تاثیر انقلاب ایرانه، ولی بالاخره اروپایی‌ها آمریکایی‌ها الان خب کتاب دارن، تحلیل‌های مختلفی دارن، در اونجا نشون میده که در این سه دوره به لحاظ نرم افزاری، به لحاظ محتوایی، به لحاظ اطلاعاتی، اینا حلقه محاصره بلوک شرق رو تنگش کردن. در جنگ سرد اول دوران تنیزدائی و دوران جنگ سرد دوم که نهایتا به فروپاشی منجر شد، که من خودم معتقد هستم که بخشی جدی از فروپاشی 1979 انقلاب ایران که شروع شد، 1991 به فاصله 10 سال فروپاشی اتفاق افتاد، بخشی جدیش تحت تاثیر انقلاب ایران بود. بعد از فروپاشی آمریکا رو باید جداگانه باز تعریف کنیم. بعد از فروپاشی باید جداگانه تعریف کنیم، اونو من خدمت رو خیلی خلاصه عرض خواهم کرد. امپریالیسم عنوان آغاز قرن 20. چرا؟ امپریالیسم عنوان آغازینه. کتابایی که نوشته شد تحت عنوان امپریالیسم و امپریال کریتیسیسم، در واقع معرفی سرمایه‌داری آمریکا بود. این کتاب‌ها اوایل قرن 20 نوشته شد. چرا در اون دوران امپریالیسم مطرح شد؟ به خاطر اینکه آمریکا درسته که هنوز یک قدرت فائقه نشده، آمریکا هنوز قدرت تهاجمی به خودش نگرفته، ولی چشمانداز آمریکا نشون میده یک سرمایه‌داری مقتدری که توانایی تصاحب جهان رو داره، این شرایط برش فراهم شده. درست هنوز آغاز تهاجم آمریکا به اون شکل فراهم نشده، اما در این حال کتابایی که راجع به امپریالیسم نوشته شده در آغاز نقطه ایست که کارگران در اروپا در بدترین وضع خودشون قرار دارن، سرمایه‌داری در آمریکا تازه داره شکوفا میشه. امپریالیسم اشاره به این مرحله است. در بین‌الملل سوم مارکسیسم، بین‌الملل سوم، به بحث سرمایه‌داری و امپریالیسم کاملا پرداخته میشه که در همون آغاز قرن 20. بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز تغییر رویکرد آمریکا، اصلا عنوان امپریالیسم هم کمه. آمریکا خیلی قدرت گرفته، آمریکا خیلی موقعیت پیدا کرده. روسیه درسته که به لحاظ نیروی زمینی یا نیروی اتمیش قویه، ولی به لحاظ قدرت تکنیک ها، استراتژی ها و تدابیرش از آمریکایی ها خیلی عقب تره. خب عرضم به حضورتون در این دوران که آمریکا قدرتی است که بی محابا داره حمله میکنه، دست اندازی میکنه، دکترینش عوض شده. خود آمریکایی ها اعلام میکنن دکترین انتقام همه جانبه. دکترین مونروی کجا؟ دکترین انتقام همه جانبه. آمریکایی ها رسما اعلام میکنن، هیچ ابایی ندارن. در این دوران آمریکا بی محابا داره به کشورها حمله میکنه. 22 جنگ بزرگ آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم شخصا عهده‌دار شد. یکی از این جنگ ها جنگ ویتنامه، به گرانادا هست، به آفریقا هست، خود لیبی هست، به نمیدونم کشور به کره هست، به لاوس هست، به سودان هست، به 22 تا کشور حمله کرده. خب در این دوران که آمریکا روز به روز داره گستاختر میشه، روز به روز داره بی محابا حمله میکنه، روز به روز داره چهره خشنتری به خودش میگیره، روشنفکران ساکتن. در زمانی که روشنفکران ساکتن، آیا جنبش دانشجویی توضیح کننده است؟ توضیح کننده اندیشه است؟ کدوم اندیشه؟ کدوم بحث؟ در این دوران جنبش روشنفکری به محاق میره. این اتفاق بزرگی است. جنبش روشنفکری به سکوت میره، جنبش روشنفکری به خاموشی میره، تحت عنوان به محاق رفتن جنبش روشنفکری. یک دلیل من اینجا خدمتون بگم که چرا جنبش روشنفکری خل اصطلاح میشه. دلیل خل اصطلاح شدن جنبش روشنفکری از 1950 به این طرف اینه که آمال و سقف مطالبات جنبش روشنفکری در دولت‌های جدید، به خصوص دولت‌های بعد از جنگ جهانی دوم، اون مطالبات محقق شد. جنبش روشنفکری به دنبال جامعه مدرن بود. این جامعه مدرن در بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص محقق شد. روشنفکران مطالبه بالاتری نداشتند. سخت مطالبات روشنفکران همین بود. بالاترین نقطه‌ای که آمال روشنفکری بود شکل‌گیری دولت‌های مدرن در قالب دولت‌های لیبرال دموکراسی در اروپا، بالاترین مدل لیبرال دموکراسی در آمریکا محقق شد. جنبش روشنفکری خل اصطلاح شد. در اینجا بود که دانشجویان احساس نقش جدی پیدا کردند. احساس کردند که دور دوره اونهاست. دانشجویان تعلقات روشنفکران هم نداشتن، ذهنیت پیچیده روشنفکران هم نداشتن، انبساط داشتن، استقلال داشتن، اراده داشتن، شور جوانی داشتن. دانشجویان تحت تاثیر این شرایط جدید اومدن به صحنه. چند اتفاق مهم افتاد. 1950 جنبش دانشجوی آمریکا در اعتراض به تجاوزات و تعدیات آمریکا به خصوص در ویتنام. 1-2 تجاوزات آمریکا به سیاه پوستان و جنبش رنگین پوستان. 2-3 تجاوز آمریکا به حریم علم و منزلت در واقع دانشگاه‌ها. سند اعتراض جدی بود که دانشجویان داشتن و اومدن با آمریکایی‌ها درگیر شدن و جنبش دانشجویی آمریکا پدید اومد، به خصوص دور دوم جنگ ویتنام که آمریکایی‌ها در ویتنام خیلی خونریزی کردن و خیلی جنایت کردن. ویتکونگ‌ها در زیر زمین فقط مقاومت می‌کردند، در روی زمین امکان مقاومت برایشون وجود نداشت. دانشجویان هم اومدن، آمریکا هم درگیر شد، تو دانشگاه هم وارد شد، مسلحانه وارد شد، زد و خورد هم کرد. تعداد زیادی از دانشجویان هم مجروح شدن. اینکه به ما نسبت میدن که دانشگاه ما 18 تیر رو نمیدونم امثال اینا، من انشالله به 18 تیر هم بعداً خواهم پرداخت، ولی بحثای اونا خیلی سخت‌تر بوده. برای ما 18 تیر هم تو دانشگاه ما بود. الان دانشگاه زنجان هم خدمتون گفتم، قبل از دانشگاه زنجان هم دانشگاه تربیت معلم هفته قبلش دچار مشکلاتی بود، ولی اینا در مقابل اتفاقاتی که تو آمریکا افتاد، تجاوزاتی که آمریکایی‌ها به دانشجویان کردن، کشتاری که آمریکایی از دانشجویان کردن، قابل مقایسه نیست، قابل قیاس نیست این دوتا اتفاق. در این حال اونا محکم وایسادن ما رو نقد میکنن که ما داریم به حریم دانشجویی تجاوز میکنیم، در حالی که خود اونا واقعا تجاوز کردن، دانشجو رو سرکوب کردن، تعداد زیادی رو دستگیر کردن و نهایتا جنبش دانشجویی در آمریکا شکل گرفت عنوان مقطع اول. در مقطع دوم جنبش دانشجویی اروپا پدید اومد که بسیار بسیار مهمه، که مهمترین جنبش دانشجویی فرانسه است. 1968 جنبش فرانسه به یه جنبش مدل تبدیل شد. انقدر این اتفاق مهم بود و انقدر بازتاب داشت و انقدر جامعه فرانسه رو تحت تاثیر قرار داد، امواجش از فرانسه خارج شد و به خیلی از کشورهای دیگه هم این امواج سرایت کرد، به طوری که جنبش دانشجویی فرانسه رو به عنوان یک جنبش مدل تلقی میکنن. علتش این بود که در واقع همون اتفاقات سرمایه‌داری، شبیه همون اتفاقی که در آمریکا پدید اومده بود، در فرانسه پدید اومد. دانشجویان به سه موضوع معترض بودن. یکی از موضوعات موضوع ویتنام بود و شرایط سخت ویتکونگ‌ها. یکی از موضوعاتی که دانشجویان فرانسه معترض بودن شرایط سخت سیاهان آفریقا بود و تجاوزات فرانسه به آفریقا بود. یکی از موضوعاتی که دانشجویان معترض بودن نسبت به شرایط سرمایه‌داری اروپا بود و کشور فرانسه بود. در این زمان قدرت جنبش دانشجوی آنقدر پیشرفت که دولت محبوب ملی جنرال دوگل رو به زیر کشید. دولت مجبور شد حکومت نظامی اعلام بکنه، دولت فرانسه، دولتی که به نوعی بزرگترین دموکراسی رو در دل خودش داره، مجبور شد در مقابل دانشجویان دست به حکومت نظامی بزنه. حالا ما اتفاقات داخلی خودمون رو مقایسه کنیم. در بدترین شرایط ما 18 تیر، در 18 تیر هیچ موقع دولت و نظام مقابل دانشجویان قرار نگرفتن. حتی نیروی انتظامی عقب نشست، وارد نشد. حالا من خدمتتون عرض میکنم، روز پنجشنبه، روز جمعه، روز شنبه رو خدمتتون میگم، اصلا نظام، ارتش، سپاه، بسیج هیچ جا رو در روی دانشجویی نبود، بلکه همراه بودیم. بلکه ما با دانشجو کاملا همراه بودیم، هیچ کس اون اتفاق رو نمیخواست. ولی در فرانسه دوگل یک رهبر ملیه، یک رهبر فراملیه، پیروز جنگ جهانیه، اما در این حال مقابل دانشجویان میسته، نمیتونه مهار کنه، رو در رو هم و مجبور میشه حکومت نظامی اعلام میکنه. در یک تقابل رو در رو دوگل به زیر کشیده میشه. این تفاوتی که فرانسه‌ای که تو کل دوره خرداد دوستان اگه دقت می‌کردن دائما دانشگاه ما مقایسه می‌شد با دانشگاه با جنبش فرانسه، ولی جنبش فرانسه کجا؟ اتفاقات جنبش فرانسه کجا؟ وضعیت دانشگاه ما کجا؟ یا 18 تیر کجا؟ هیچ جا نظام مقابل قرار نگرفت. سخنرانی مقام معظم رهبری در بعد از پنجشنبه کاملا در فضای دانشجویی بود. هیچ جا، هیچ نقطه ای، اگه دوستان مطلبی هم هست بفرمایید خود من استفاده بکنم، ما سخت‌ترین نقطه ما 18 تیر. در 18 تیر کل نظام همراه دانشجویان معترضین بوده. جایی ما مقابل دانشجو قرار نگرفتیم تا 18 تیر نقطه ای باشه در مقابل نظام، 18 تیر اتفاقی باشه در مقابل نظام. هیچ به نظر من این قضیه درست نیست و 18 تیر رو نظام به خوبی جمع کرد، با ملایمت و ملاتفت جمع کرد، بدون اسلحه جمع کرد، با همراهی با دانشجو جمع کرد. تحلیل‌های غلط به نظر من فایده نداره، مخالف واقعیتایی است که در دانشگاه اتفاق افتاده. ولی شما فرانسه رو می‌بینید، دانشجو اومده در صحنه، رهبر جنبش فرانسه دانشجویی است به نام وندیکته، واقعا اینا با دولت در افتادن، واقعا اینا در یک درگیری خونی قرار گرفتن. جنبش فرانسه شکل گرفت. بعد از جنبش فرانسه جنبش آلمانه، بعد از جنبش آلمان جنبش ایتالیاست، بعد از اون میاد به کره و آسیا و مالزی و امثال اینها. جنبش دانشجویی الان جنبندی خدمتون بکنم، در اروپا یک جنبش فعاله، ولی اینکه بروز و ظهور نداره. در یکی از صحبت ها دوستان سوال کردن که اگر دانشان فعالن پس چرا بعد از 1950 دانشان اعتراضی نسبت به عملکردهای دولت مردان آمریکا ندارن، که حالا من اینو باز خدمتون عرض میکنم. اما امروز جریان دانشجویی در دنیا و در اروپا و در آمریکا زنده است. خود سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه آمریکا نشون از حساسیت ذهنیت دانشجویان میداد. اون استقبالی که دانشجویان کردن، جریان دانشجویان جریان زنده است. جنبندی من اینه، جنبش دانشجویی در دنیا در مقابل زیاده خواهی آمریکا امروز فعاله، در مقابل گستاخی های آمریکا فعاله، در مقابل بی عدالتی های آمریکا و سرمایه‌داری فعاله. تحلیل کلان من اینه. بحث سر فرانسه نیست، بحث سر جنگ ویتنام نیست، بحث سر سیاهان آمریکا نیست، اینا بوده، ولی اون چه که باعث شد از 1950 جریان دانشجویی، جریان دانشجویی به عنوان یک جریان فعال قرار بگیره، روز به روز محکمتر بشه، روز به روز رادیکالتر بشه، روز به روز سابقه مبارزاتیش جدیتر بشه، روی کرده جدی و سخت سرمایه‌داری در دنیاست. تا وقتی که آمریکا بی محابا داره جلو میره، تا وقتی که آمریکا دشخیمتر میشه، تا وقتی که آمریکا خوناشامتر میشه، جریان دانشی فعالتر میشه. من اینو به دوستان دانش داخلیمونم گفتم، گفتم بحث جریان دانشی در دنیا یه بحث فعاله، یه بحث جدیده، یه بحث نوینه. یه بحث اتفاق ویتنام صرفا نبوده که بگیم جنگ ویتنام تموم شده یا مخالفت دانشان با دو گل به اتمام رسیده دانشگاه ها ساکت شده، اینجوری نیست. سه تا تحلیل یا چهار تا تحلیل برای اینکه دانشجویان در قرن 21 به یک جریان فعال در دنیا تبدیل میشن، سه تا تا چهار تا تحلیل وجود داره. من این چهار تا تحلیل رو چهار تا نیمخط خدمتون عرض میکنم. برای چی اینو میخوام بگم؟ برای این میخوام بگم که قرن 21 جریان دانشجویی در دنیا یک جریان فعاله. این جریان یه هد میخواد، یه سر میخواد. اون سر جنبش مسلمان دانشجویی ایرانه. مگه کل بحث من همین یه جمله بشه، من فکر میکنم من به نتیجه بحثم رسیدم. میخوام خدمتون عرض بکنم که جریان دانشجویی یک جریان کم دامنه نیست، یه اتفاق گذشته نیست، یه بحث 1950 یا 1960 نیست، یک اتفاق جدیده، اتفاق رو به رشده، اتفاقی است که روز به روز داره پررنگتر میشه، از قرن 21 قدرتش توفنده تر میشه، رو به رادیکالیست داره. این جنبش یک سر میخواد، یک هد میخواد. هد این جنبش رهبری کننده جریان دانشجویی در دنیا رادیکال جهانی انشاءالله خواهد بود و آمریکا و اروپا از این ناحیه ضربه میخورن و صدمه میخورن و از این قضیه راه مفری ندارن. این سه تا تحلیل یا چهار تا تحلیل رو من خیلی سریع خدمتون عرض بکنم که چرا جنبش دانشجویی روز به روز فعالتر میشه و در آینده در واقع به یک جنبش قوی تبدیل میشه. تحلیل اول اینه که نظام سرمایه‌داری از فاز صنعتی به فاز اطلاعاتی داره وارد میشه. نظام سرمایه‌داری از فاز صنعتی به فاز اطلاعاتی وارد میشه و اون چه که سرنوشت نظام سرمایه‌داری رو تعیین میکنه انباشت سرمایه دیگه نیست، نیروی یدی نیست، جنبش کارگری نیست. اون چه که سرنوشت جامعه سرمایه‌داری رو تعیین میکنه انباشت اطلاعات و انباشت مفاهیم و انباشت تحلیل این تعیین کننده است. اون نقطه‌ای که انباشت اطلاعات در اونجا انجام میگیره دانشگاه هاست. بنگاه‌های اقتصادی تبدیل میشه، تاثیرگذاری بنگاه‌های اقتصادی تبدیل میشه به تاثیرگذاری سازمان‌های دانشگاهی و جنبش کارگری تبدیل میشه به جنبش دانشجویی. این تحلیل اول. در این تحلیل جنبش کارگری در انتهای قرن 19 و در کل قرن 20 خط قرمز کشیده میشه، به انتهای خودش میرسه. جنبش دانشجویی در سرتاسر دنیا خلأ جنبش کارگری رو پر میکنه. این تحلیل اول. تحلیل دوم اینه که در آلمان به خصوص با سفر شاه به آلمان، کنفدراسیون اومد یک فراخوان داد، دانشجویان رو جمع کرد در آلمان مقابل شاه. جایی که شاه رفت حضور پیدا کرد، اینا رفتن مخالفت کردن. من جمله دانشان آلمان به دانشان ایرانی ملحق شدن، با پلیس درگیر شدن. در این درگیری یکی از دانشان آلمان کشته شد. در نتیجه آلمان و دانشگاه آلمان به یک جنبش فعال و فراگیر تبدیل شد که میرفت از آلمان هم فراتر بره. در اونجا قدرت جریان دانشجویی به حدی بود که انتظار میرفت که دانشگاه‌های اروپا درگیر این جنبش بشه. تئوری که در اونجا ارائه شد این بود که 4 جنبش فعال ما در دنیا در مقابل سرمایه‌داری داریم. از این 4 جنبش 3 جنبش خاموش شده، 1 جنبش باقی مونده. جنبش اول جنبش کارگری اروپا که خل اصطلاح شده. جنبش کارگری اروپا خل اصطلاح شده. چرا خل اصطلاح شده؟ به دلیل اینکه در واقع جریان سرمایه به جامعه اروپا وارد شده. اروپا کشور ثروتمندی شده. این ثروت رفته در قوانین و مباحث حقوقی تبدیل شده به موقعیت جدید کارگران. بیمه ها، بیمه های بیکاری، بیمه های اجتماعی، نمیدونم بیمه های زمان تعطیل و امثال این حرفا، کارگران فقیر رو تبدیل کرده به کارگران ثروتمند، کارگران یقه سفید. اصطلاحش از کارگران یقه سفید، کارگران بدبخت تبدیل شدن به کارگران یقه سفید. کارگران یقه سفید محافظه کار شدن و از انقلاب کشیدن کنار. پس جنبش کارگری خل اصطلاح شد. دو، جریانی که میتونست مقابل سرمایه‌داری بیسته اردوگاه سوسیالیسم بود که اونم خل اصطلاح شد. 1991 فرو ریخت. اگر بعدا توضیحاتشو خواستید خدمتون عرض میکنم. جنبش سوم جنبش های آزادی بخش ملی بود که اینا هم در مقابل در واقع استعمار بود. استعمار در یک شکلش بعد از جنگ جهانی دوم خاتمه پیدا کرد. جنبش آزادی بخش در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا خاتمه پیدا کرد. 3 تا جنبش فرو نشست. 3 جنبش خاموش شد. جنبشی که امروز اروپا و آمریکا رو تهدید میکنه و اروپا آمریکا رو هدف قرار داده و به نوعی شالوده شکنه، جنبش دانشجوییه. در ایران برخلاف تحلیلی که وجود داره میخوان دانشجویان رو مقابل نظام اسلامی قرار بدن، این تحلیل‌ها به نظر من غلطه. در دنیا جنبش دانشجویی امروز مقابل آمریکاست، مقابل سرمایه‌داریه، مقابل اروپاست. نمیشه این جهت رو برگردون مقابل نظام اسلامی قرارش داد. نمیتونه جنبش دانشجویی مقابل نظام اسلامی قرار بگیره. خود نظام اسلامی مدعیه. خود نظام اسلامی و در واقع جریان اسلامی در ایران خودش مدعیه، خودش جنبشه، خودش انقلابه. نمیتونه جنبش دانشجویی ضد خودش رو عهده‌دار بشه. جنبش دانشجویی در دنیا طبق این تحلیلی که دارم خدمتون میدم، فلشش، جهتش ضد آمریکا و ضد سرمایه‌داری و ضد اروپا است. تحلیل بعدی تحلیلی است که تحت عنوان بود چهارم قدرته. اون تحلیل میگه که قدرت در واقع از جهت قدرت عوض شده. قدرت از بالا به پایین دیگه اعمال نمیشه. بود چهارم قدرت اتفاق افتاده. قدرت از پایین به بالا تأثیر گذاره. تحت عنوان پنجه خونین که در انقلاب ایران هم اون کسی که این تئوری رو داده، نگاهش به اون تئوری دوم نگاهش به آلمان بود، تئوری اول نگاهش به فرانسه بود، تئوری اخیر نگاهش به ایرانه. پنجه خونین اون دستی است که به خون اون شهید خورد، خورد به اون تابلویی که نوشته بود میدان ژاله که بعدا شد میدان شهدا. اگه دوستان تو عکس ها دقت میکردن، یک تابلویی بود که روش نوشته بود میدان ژاله در 17 شهریور. این دستی که خورد به خون شهید، خورد روی اون تابلو، اون کسی که این تئوری رو داده تحت عنوان بود چهارم قدرت، قدرت از پایین نه قدرت از بالا، بود چهارم، اون دیگه تئوری پنجه خونی. این تئوری پنجه خونی هم تئوری است که در واقع دست بدون اسلحه، دست خالی که با خون شهید قدرت گرفت، نظام شاهنشاهی رو در ایران سرنگون کرد. اون تحلیل میگه که از این زمان اون قدرت داره خودشو نشون میده، اون قدرت داره تجلی پیدا میکنه. اتفاقا بسیاری معتقدن که تحولات قرن 21 تحت تاثیر بعد چهارم قدرته. این قدرت بیشتر در محافل آکادمیک و دانشجویی خودشو نشون میده، در جنبش های دانشجویی بیشتر خودشو نشون میده و دانشجویان تحت این تحلیل هم در دنیا قدرتشون رو به افزونیه، رو به اضافه شدن. خب این یه تحلیل از نگاه جهانی به جنبش دانشجویی که ما فکر نکنیم که دانشجویان امروز تاثیرگذار نیستن. از 1960 به این ور دانشجویان تاثیرگذارن، روز به روز هم تاثیرگذاریشون بیشتر میشه. فلش حرکتشون نظام سرمایه‌داری رو هدف قرار داده و جامعه دولت آمریکا رو امروز به شدت مورد عتاب قرار داده و روز به روز هم این حرکت پررنگتر میشه و این جریان ساکت نمیشه. روح جنبش دانشجویی در دنیا ضد سرمایه‌داری است و ضد آمریکایی است. این بحث اول. این روی کردم عوض نمیشه، عذر میخوام، این روی کرد عوض نمیشه. یعنی شما اگه این روی کرد عوض کنی جنبش دانشجویی اصلا دیگه متفاوت میشه یا فرو میریزه. اون چه که باعث میشه که تحلیل جنبش دانشی اروپا آمریکا که تحلیل قابل اعتنا بشه، که تحلیلی که گفتم روشنفکران برجسته این تحلیل رو دادن، اگر فقط یه اتفاق 1950 بود که اینقدر تحلیل نمیدادن. جنبش یک، حالا یه مفاهیم هم براتون تعریف میکنم، یک در واقع بیس درونی داره، یک ظهور و بروزهایی داره. حالا ممکنه که جریان دانشی در آمریکا حالا خیلی ظهور و بروز نداشته باشه، اما در این حال در درون جامعه آمریکا جریان دانشجویی امروز به عنوان یک جریان فعال، یک جریان حساس، یک جریان منتقد و یک جریان به نوعی مخالف تلقی میشه که فقط در واقع منتظر یک تلنگرهایی است، منتظر یک در واقع تفکر ایده است و الا الان واقعا ساکت نیست، آرام نیست، یک تقاضا داره، یک سوال داره، یک انتظار داره. نمیتونه جامعه اتوان الان مقابل واقعا نومحافظه‌کاران در آمریکا به طور جدی دانشجویان همون بحث اولا در آمریکا یه روز دو روز نبود، اصلا در بین آمریکایی‌ها معروف شد که آمریکا جنگ ویتنام رو به دانشجویان باخت. بالاخره این بحثیست دیگه، جنگ ویتنام اتفاق مهمی بود، تو خود آمریکایی معروف شد که آمریکا جنگ ویتنام رو به دانشجویان باخت. بله چشم. بله به اونام به بحث داخلیمون انشالله میرسیم. خب در صورت امروز انتظار، سوال، مخالفت، یه نوع روی کرده مقابل در بین دانشان وجود داره، در فرانسه وجود داره. حالا اتفاقی که افتاد ممکنه بحث سیاهان بود، ولی دانشان فرانسه امروز نگاه مثبتی به دولت ندارن و دولت امروز در مضیقه و در فشار دانشگاه قرار داره. در کره جنوبی هم دانشانش در مقاطع مختلف نسبت به سیاست آمریکا اعتراض کردن. در مالزی هست، در مصر هست، حالا همطور که ایشون گفتن نمیشه اینا رو خیلی وارد شد و بعد بحث رو یه مقداری داخلی کرد. در ایران بحث جریان دانشجویی بحث بسیار مفصلی است. متاسفانه کتاب در این حوزه کم نوشته شده، یا اگرم نوشته شده خیلی وقتا یک طرفه نوشته شده. در بحث جریان دانشجویی در ایران بیشتر یا سوسیالیست ها کتاب نوشتن، کمونیست ها کتاب نوشتن، یا جریان ملی و ملی مذهبی کتاب نوشته و این به نظر من خب خیلی یک طرفه است، نگاه متعادلی نیست و فرصت هم نیست. ما خودمونم بخواهیم به بحث جریان دانشجویی در ایران یه مقدار مفصل بپردازیم، خب خود به خود وقت برای این قضیه کافی نیست و من فکر میکنم که باید فرصت بیشتری رو داشته باشیم. اولا تو بحث اتفاقات جریان دانشجویی بعد مفاهیم از همدیگه جدا کنیم. خیلی از وقتها این مفاهیم با همدیگه خلط میشه. بحث بین فرض کنید که 14 مفهوم من اینجا نوشتم، این 14 تا مفهوم رو خلاصه کنم در دو سه مفهوم، با همدیگه قاطی نمید بکنید. این که سازمان های دانشجویی چیز، این که اتحادیه ها چیز، این که فدراسیون چیز، این که اقدامات چیز، مخالفت چیز، تظاهرات چیز، جریان چیز، جنبش چیز، اینا رو هر اتفاقی افتاد دانشان امیرکبیر ظرف غذاشون رو از اتاق رئیس دانشگاه تا سلف چیدن. خب تو روزنامه میاد جنبش دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر جنبش نیست، میتینگ جنبش نیست، مخالفت جنبش نیست. این که اومدن در دانشگاه تبریز مقابل آقای دکتر مددی معاون دانشجویی یک هفته هم دانشگاه رو تعطیل کردن، این جنبش نیست. جنبش دانشجویی تعریف خاص میخواد. جنبش دانشجویی یک جریان نسبتا وسیعه، در یه حدی ایده میخواد، رویکرد میخواد، بعضی میگن گفتمان میخواد. اینجور نیستش که تا 1,000 تا دانشجو 2,000 تا دانشجو جمع شدند و اتفاقی افتاد یا مخالفتی صورت گرفت یا یه بحث قومی پیش اومد ما کمایی که مرتب در روزنامه این طرف اون طرف می نیستن جنبش دانشجویی، که این غلط. جنبش دانشجویی یک مفهوم یک مقدار عمیق و بحث پیچیده نسبتا سازماندهی قوی میخواد، رهبری میخواد، یه ایده پردازی میخواد، 4 تا به قول معروف و بحث مفهومی میخواد. هر حادثه ای رو، هر مخالفتی رو ما نمیتونیم بگیم جنبش دانشجویی. در ایران من عذرخواهی میکنم، بحثای لازمی هم هست، قبل و بعد به همدیگه مرتبطه. ما نمیتونیم بگیم که قبل از انقلاب اتفاقاتی در دانشگاه ما افتاد تموم شد، بعد از انقلاب اتفاقاتی شروع شد و متفاوت. اینجوری نیست. بخشی از رویکردها جدید هست، ولی بنه بسیاری از اتفاقات اونی بود که در قبل بود، دوباره داره بازتولید میشه. به همین خاطر ما باید قبل از انقلاب رو یه مروری داشته باشیم. در قبل از انقلاب ما جنبش دانشجوییمون تحت عنوان، تحت تاثیر 4 اتفاق: 1. جریان چپ کلاسیک، اولین جریان یا جنبش. حالا باید ببینیم واقعا جنبش بود یا نبود. حالا ما عمومی بحث میکنیم و جلو میایم به خاطر اینکه یک روی کرده، یک مرور کلی کرده باشیم. اولین جریان فعال دانشجویی در ایران یا اولین جنبش دانشجویی فعال در ایران جنبش چپ کلاسیکه 1320 تا 1330. خب چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اولین دانشگاه های ما درگیر این بحث شد؟ چرا یک کشور دینی و اسلامی اولین جریان فعال دانشجوییش یک جریان کمونیستی است؟ علتش چیه؟ خب 1320 تا 1330 ما تازه اولین دانشگاه های ما داره تأسیس میشه، اولین فارغ التحصیلان ما داره به جامعه میاد. دانشگاه تهران 1313 تأسیس میشه، اولین فارغ التحصیلانش تقریبا 1320، تقریبا اولین فارغ التحصیلان دانشگاهی ما به میان داخل جامعه میشن. قبل از اون هم محصلین ما به اروپا میرفتن، ما دانشگاه نداشتیم. قبل از 1313 دانشجویان ما به فرانسه و به انگلیس میرفتن که معمولا هم تحت تاثیر جریان فراماسونری بودن و در بازگشت جریان فراماسونری رو در ایران تقویت کردن. خب اولین دانشگاه ما در 1313 تاسیس میشه، بعد دانشگاه تبریز، بعد دانشگاه شیراز، بعد دانشگاه بعدی پشتر اون در دهه 30. بیشترین تاسیس دانشگاه در فاصله 45 تا 57 قبل از انقلاب. خب چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه انقلاب کمونیستی در اکتبر 1917 انقلابی است که انفجار جهانی ایجاد میکنه. در انقلاب کمونیستی که تا خود آمریکا دامنش میره و اروپا هم در مینورده، ایرانیان در انقلاب کمونیستی نقش داشتن. ایرانیان نقش داشتن به طوری که در حزب کمونیست شوروی به ایرانیان جایگاه میدن، لجنه میدن، اتاق فکر میدن. خب اینو خیلی نمیدونن. ایرانیان در اونجا در طراحی تسری اندیشه مارکسیستی به شرق طراحی میکنن. این که چجوری اندیشه های کمونیستی به شرق بتونه توسعه پیدا کنه. خب ایرانیان حضور داشتن، همون افکار رو میارن به ایران. ایران هم در مرز اتحاد جماهیر تحت تاثیر امواج این اتفاق قرار میگیره. احزاب مختلفی ایرانی که در قفقاز شکل میگیره، بعد میان در ایران و حزب توده رو تشکیل میدن و حزب توده به عنوان قوی ترین حزب فعال سیاسی ایران قبل از انقلاب فعال میشه. ما حزبی به قدرت حزب توده قبل از انقلاب نداریم. تا خود انقلاب هم قوی ترین حزب حزب توده است. حزب توده شاخه دانشجویش بسیار فعاله. در سال 1326 سفیر انگلیس گزارشی تهیه میکنه، ایشون میگه اگه من بخوام دانشگاه تهران رو، علوم پزشکی تهران رو معرفی کنم، باید بگم دانشگاهی که همه اساتیدش و همه دانشجویانش توده‌ای هستن و کمونیستن. وقتی میخوان دانشگاه رو معرفی کنن در سال 1325 و 1326 میگن دانشجویانی که خب ما این اتفاق افتاد، به طوری که در این سالها اگه یک دانشجوی مسلمانی میخواست نماز بخونه، معروفه که یک زیر پله‌ای در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران بود، دانشجویان پنهانی میرفتن در اونجا دو رکعت یا نمازی چه میدونم چیزی میخونن که دیگه دیگران متوجه نشن که اینها دانشجویان مذهبی هستن. اینقدر شرایط سختی بود. حزب توده در دانشگاه ها 3 تا 4 سازمان دانشجویی تشکیل داد. اتحادیه سازمان دانشجویی حزب توده ارتباطات جهانی داشت، با مرکز دانشجویی پراگ مرتبط بود، از اونجا ارتباطات جهانی بود و تبادل اطلاعاتیش هم تبادل جهانی بود. این اولین جریان دانشجویی در ایران تا مقطع 30. جریان دوم دانشجویی در ایران جریان ملیه یا ملی مذهبیه. جریان ملی در ایران تحت تاثیر یک تب جهانیه. هم جریان اول تحت تاثیر یک تب جهانیه، هم جریان دوم. یعنی ما خودمون مبدع این حرکت خیلی نیستیم، ما خودمون به وجود آورنده نیستیم، ما مدیریت نمی کنیم. جریان دوم تحت عنوان جریان های ملی الان هم هستن، یا ملی مذهبی. امروز هم در دانشگاه های ما، اگر فرصت کردم توضیح میدم، امروز در بسیار از دانشگاه های ما جریان های ملی و جریان های ملی مذهبی فعالن. حضور اکثریتی اینها در نشریات، در نشریات دانشجویی. دوستان در خیلی از اتاقا که تشریف میبری، اتاق فعالین دانشجویی عکس دکتر مصدق الان هست که عکس دکتر شریعتی نیست در اون اتاق. یعنی خیلی از اونا حتی دکتر شریعتی رو یا عکس مهندس بازرگان نیست، ولی عکس دکتر مصدق هست. به این مقدار بسیار از اتاقا من خودم رفتم و از نزدیکم دیدم. الانم هست، دانشگاه علامه هست، خواجه نصیر هست، دانشگاه شیراز هست، دانشگاه نمیدونم خراسان جنوبی هست. خیلی از دانشگاه ها اینها هستن، به خصوص در نشریات اینها امروز زیاد قلم میزنن تحت عنوان در واقع گروه های ملی یا در واقع وطنی یا جریان های ملی مذهبی. این جریان در نقطه آغازین خودش تحت تاثیر یک تب جهانی بود. اون تب جهانی جریان های استقلال طلب ملی، جریان های آزادی بخش ملی بود که بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکای لاتین، در آفریقا و در آسیا فعال شدند. ایران هم به دلیل اشغال و به دلیل اتفاقات دیگه تب ملی خواهی وجود داشت. این تب ملی خواهی توسط دکتر مصدق و جبهه ملی مدیریت شد و الا جریان صنعتی شدن نفت، جنبش صنعتی شدن نفت در ایران، کلیدش رو نیروهای مذهبی زدند. آغاز حرکت رو نیروهای مذهبی به وجود آوردن. مدیریت قضیه با دکتر مصدق بود، با جبهه ملی اول بود، و الا در واقع اصل تفکر، اصل حرکت، بدنه کار، مدیریت بسیاری از مراحل حرکت با نیروهای مذهبی بود. آیت الله کاشانی بود، فداییان اسلام بودند و بسیاری از نیروهای فعال مذهبی ما بودند. منتها به ادله‌ای اینا نتونستن مدیریت نهایی بکنن. مدیریت نهایی این حرکت افتاد در دست نیروهای ملی و جبهه ملی اول. این میشه جریان دوم. جریان دوم در دانشگاه یک سازمان دانشجویی جبهه ملی تأسیس کرد که اینا قدرت فوق‌العاده پیدا کردن، در مقابل جریان مارکسیستی هم قرار داشتن. این جریان دوم. در فاصله این جریان و جریان سوم اتفاقی که افتاد این بود که بعد از کودتا دانشجویان ما تعداد زیادیشون رفتن خارج از کشور به دلیل فضای اختناق، به دلیل ثروتی که وارد ایران شد و به دلیل قدرتی که دولت پیدا کرد، تونست در واقع تعداد زیادی از دانشجویان رو به خارج کشور اعزام کنه یا بورس کنه. یک باره در خارج در فاصله 1332 تا 1340 تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی در خارج حضور پیدا کردند، به خصوص در انگلیس، فرانسه و آلمان. در این فاصله از سال 1337 تا 1350 دو جریان عمده دانشجویی ایرانی در خارج کشور شکل گرفت. یک کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا شبه قاره، دو اتحادیه دانشجویان انجمنهای اسلامی. این دو تا جریان دانشجویی بود که در یک اشل وسیع و در یک کمیت بالا در خارج از سال 1337 تشکیل شد. کنفدراسیون مرکب از سه جریان بود: یک جریان چپ مارکسیستی، دو جریان ملی، سه جریان اسلامی. قوی ترین جریان کنفدراسیون جریان چپ مارکسیستی بود. کنفدراسیون به حدی قوی شد که ابتدا در فرانسه هسته اولیش در فرانسه شکل گرفت، بعد اومد در آلمان، بعد اومد انگلیس، بعد هسته در واقع اون کانون آمریکا فعال شد، بعد به هند و اروپای شرقی هم رسید. کنفدراسیون آنقدر فعال شد که دولت‌های بزرگ بلوک شرق اومدن از کنفدراسیون دانشجویان ایرانی اروپا حمایت کردن و حلقه ها و کانون های شکل گرفت از دانشجویان که اینها رفتن و در کشورهای مختلف کمونیستی دوره دیدن، آموزش دیدن، آموزش های تئوریک دیدن، آموزش های اسلحه دیدن و در واقع با رهبران دیدار کردن، حلقه های مبارزاتی شدن، در دهه 50 وارد ایران شدن که حالا دوستانی که خاطرشون هست در آغاز انقلاب یک دفعه گروه های زیادی از دانشجویان ایرانی با تفکر مخالف انقلاب یک باره در دانشگاه پیدا شدن که قدرت زیادی هم داشتن، تحلیل داشتن، خیلی از اتفاقات رو اینا مدیریت کردن. اینا هم دانشجویان کنفدراسیون بودن که به شکل گروه های 20 نفره 30 نفره در فاصله 10 سال به کشورهای کوبا، چین و آلمان شرقی و ویتنام و فلسطین به این کشورها رفتن، آموزش دیدن، تمرین کردن، کتاب خوندن، تیمای مسلح مبارز تشکیل دادن. مثلا در خود چین در رده ماو با اینا دیدار داشتن. دانشجوی ایرانی یه تیم 20 نفره رفته به چین، در اونجا خود ماو با اینا دیدار میکرد. در کوبا تا حد کاسترو با اینا ملاقات میکردن، به اینا قوت قلب میدادن، حمایت میکردن. خب در این حد دانشجوی ایرانی در خارج کشور حمایت شدن، دوره دیدن، آموزش دیدن، مباحث تئوریک دیدن. همینا دهه 50 سال 56 وارد ایران شدند. در خیلی از اتفاقات دوران انقلاب اینا نقش داشتند. خب این جریان کنفدراسیون بود که در خیلی از کشورها آموزش دیدند و رادیو داشتن، اسلحه داشتن، قدرت داشتن، پول داشتن و به ایران هم رفت و آمد میکردن قبل از انقلاب در کردستان و در شیراز. بعد از اتفاقات رو اینا در واقع به راه انداختن در قائله کردستان و در قائله اشاعر شیراز. در مقابل اینا آیت الله شهید بهشتی در آلمان و در فرانکفورت آغازگر بحث اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان بود. اتحادیه آنقدر از فرانکفورت قدرت گرفت، شهرهای مختلف آلمان رو در بر گرفت، به فرانسه رسید، به آلمان رسید، به اروپا رسید، به آمریکا رسید، به هند و اینها رسید، رقیب کنفدراسیون شد، به طوری که اتحادیه کنفدراسیون رو پشت سر گذاشت که من یادداشتی دارم که دیگه نمی‌رسم براتون در واقع رقابت بین اتحادیه و کنفدراسیون رو توضیح بدم. آخرین انتخابات اتحادیه سال گذشته آخر انتخابات اتحادیه به نفع جریان اصولگرا انجام گرفت. قبل از 1386 1385 اتحادیه در دست دانشجویان اصلاح طلب بود. در انتخابات سال 86 دانشجویان اصولگرا پیروز شدن. انشاءالله امسال در مشهد بین شنبه 5 مرداد ماه تا جمعه 9 مرداد ماه نشست اتحادیه در مشهد انجام میگیره که شاید از دوستان اینجا بعض از دوستان در اون نشست حضور داشته باشن. در اونجا بحث انتخابات سال 87 انجام میگیره که حالا باید ببینیم انتخابات سال 87 به چه گونه خواهد بود که انشالله باز به نفع جریان اصولگرا در اروپا انتخابات انجام خواهد گرفت. این در واقع فعالیت دانشجویان در خارج کشور در مقطع 1337 تا 1350. خب تو این فاصله بعد از کودتا اون شهادت سه تا دانشجو هم اتفاق افتاد که خیلی میگن جنبش دانشجوی ایران از 16 آذر 32 پدید اومد. شهادت سه تا دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران و ورود معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران جناب آقای نیکسون و اعتراضاتی که دانشجویان کردند و سه شهید به ملت و به کشور تقدیم کردند در مقابل آمریکا. حالا جالب اینه که در ایران الان 16 آذر رو خیلیا با نگاه مخالفت با نظام، موافقت با آمریکا انجام میدن. خب اینم یه چیز بامزه‌ایه. 16 آذری که نطفه حرکت ضد آمریکایی رو در ایران به وجود آورد، هر ساله 33 34 35 تا انقلاب 16 آذر، من خودم در قبل از انقلاب دانشجو بودم، همیشه 16 آذر دولت همیشه نگران بود. و اینم خدمتتون بگم از سال 47 48 به این طرف هم دولت پهلوی یک پلیس ویژه در دانشگاه تعریف کرد، یک گارد ویژه در دانشگاه تعریف کرد. هر دانشگاهی یک گارد مخصوص داشت. این گارد ویژه آموزش‌های خاص میدید که بتونه در واقع در مقابل التهابات دانشجویی، در مقابل دانشجویان بیسته. گارد ویژه دولت پهلوی در 16 آذر خیلی آماده باش بود و معمولا هم درگیر بود، به خاطری که جنبش دانشجویی ضد شاه بود و ضد آمریکا بود. الان بعض از دانشجویان، بعض از دانشگاه ها میگن 16 آذر به نوعی روی کرده موافق آمریکا رو میخواد انجام بدن که اصلا قابل قبول نیست، به هیچ عنوان به اون اتفاق نمیتونه مرتبط باشه. من فرصت نیست که بعضی از صحبت ها رو و بعضی از مصاحبه ها رو همین پارسال خدمتتون بگم که بعضی از آقایون مصاحبه کردن که 16 آذر ما در این زمان اینه که دولت رو باید باش مخالفت بکنی، دولت رو باید به سوال بکشونی و عنصر 16 آذر باید حرکتی بشه بر علیه دولتی که برخواست از رأی مردمه و این قابل قبول نیست. 16 آذر دوباره نمیتونه تغییر رویکرد بده، نمیتونه در واقع یک نگاه جداگانه پیدا بکنه. جریان سوم در ایران در دهه 40 و 50 اتفاق میفته. از اواسط دهه 40 آغاز دهه 50 تحت عنوان جریان چپ نو دانشگاه ما هم بسیار تحت تاثیر خودش قرار میده. الان من نمیدونم دوستان سر کلاس تشریف میبری، بعضی از دانشجویانی که سر کلاس میان ریشای بلندی دارن، کلاه کجی سرشون گذاشتن، یک ستاره بر بالای اون کلاه نصبه. الان من خودم سر کلاس دیدم و دوستانم احتمالاً به خصوص دوستانی که تو دانشگاه‌های تهران تدریس می‌کنید یا خود دانشگاه‌های تهران، بعضی از این افراد الان سر کلاس‌ها میان می‌شینن و بیشترین فعالیت اینها همین 16 آذر گذشته است که اگه رسیدم براتون توضیح میدم. این جریان تحت عنوان جریان چپ نو، آغاز این حرکت در دهه 40 و اوج این حرکت آغاز دهه 50 است. جریان چپ نو چیه؟ جنبش کمونیستی دو مقطع داره، دو مقطع مهم داره. یکی آغاز جنبش انقلاب اکتبر 1917 تا 1940 که در واقع مرحله اول جنبش کمونیستیه. جنبش کمونیستی یک مرحله نوین داره، یک مرحله ثانوی داره، یک مرحله تکمیلی داره به نام جنبش چپ نو. جنبش چپ نو از 1940 که تقریبا با 1340 به نوعی همزمانه، این جنبش در دنیا یک جلوه بسیار بالایی پیدا کرد. یک به خصوص کشورهای جهان سوم رو تحت تاثیر قرار داد. جنبش چپ مارکسیستی در دور اولش بیشتر اروپا رو گرفت، جنبش چپ نو کشورهای آسیایی، کشورهای آفریقایی، کشورهای اسلامی رو تحت تاثیر قرار داد، من جمله ایران رو. این جنبش بیشتر چهره هاش دانشگاهی بودن، شعارهاش دانشگاهی بود، دقت میکنی؟ پایگاهاش دانشگاهی بود، رویکردهاش دانشجویی بود، رهبرانش هم دانشجویی بودن. چپ نو رهبرانش آقای کاسترو بود و آقای چگوارا بود که سال قبل یا سال قبلش نمیدونم، دوستان اطلاعاتتون بیشتر از منه، که دختر آقای چگوارا اومد ایران، پارسال بود یا پیارسال بود، دانشگاه تهران هم اینا حضور پیدا کردند و اونجا هم یه صحبتی داشت دختر ایشون در مقابل پارسال بود فکر میکنم، یه صحبتی که شد که انقلاب کمونیستی، سخنرانی که اونجا صحبت میکرد گفت انقلاب کمونیستی دورانش تموم شده، دختر آقای چگوارا پاشد گفت انقلاب کمونیستی هنوز آغاز نشده که تموم بشه، دقت میکنید؟ گفت هنوز شروع نشده انقلاب، جنبش های کمونیستی هنوز شروع نشده که تموم بشه، شروع نشده که شکست بخوره، در حالی که جنبش های کمونیستی هم شروع شد و هم شکست خورد، هم شروع شد و هم شکست خورد. خب در صورت جنبش چپ نو رهبرانش هم دانشجویی بود، اون آقای چگوارا همین الان خیلی از شما که تو اتاق دانشجویان میرید عکس ایشون، سی دی هاش، کتابای جدیدی که الان نوشته شده تو دست دانشجو زیاد، تبلیغات خیلی زیادی الان نسبت به برجسته کردن ایشون. نماز جمعه این هفته آقای دکتر چمران یه مفصل به این بحث پرداختن، حالا یه جوری مناسبت ایشون رو، این بحث آقای چگوارا رو با بحث دکتر چمران، ایشون خواستن یک نسبتی بدن و یک ارتباطی بدن. البته به نظر من آقای دکتر چمران بحث خوب جمعش کرد تو نماز جمعه تهران، ولی در هر صورت بحث حساسی است. به قول معروف آقای فیدل کاسترو و آقای چگوارا کجا، دکتر چمران و در کسانی که جنگ و انقلاب ایران رو آغاز کردن و پیش بردن کجا، اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا امکان مقایسه وجود نداره. جنبش چپ نو هم مرد، جنبش چپ نو هم تموم شد، جنبش چپ نو هم به اتمام رسید. علت موفقیت جنبش چپ نو این بود که اومد یک حرکت، یک روح تازه انقلابی در کالبد خسته جنبش مارکسیستی کلاسیک دمید. گفتش، تزش بود که جنبش کمونیستی در دنیا منتظر تاریخ نمیمونه، جنبش کمونیستی به اراده انقلابیونه، به تحولات تاریخی نیست. هرگاه انقلابیون در دنیا اراده کنن، تصمیم بگیرن، یارگیری کنن، آموزش بدن، استراتژی و تاکتیکاشون رو نهایی کنن، میتونن در هر کشور انقلاب کنن. لازم نیست انقلاب اول در انگلیس باشه، لازم نیست انقلاب دوم در آلمان باشه، لازم نیست انقلاب سوم در آمریکا باشه، بلکه جریان انقلابی در هر کجا، از کوبا گرفته با 80 نفر. علت اینکه اینا اینقدر تونستن مانور بدن، گفتن آقا ما با 80 نفر کوبا رو گرفتیم، با این تعداد چین رو گرفتیم، اون گونه ویتنام رو گرفتیم، این گونه آمریکای جنوبی رو گرفتیم. خب خیلی بحثاشون هم دانشجویی و بحث داغی بود، به طوری که آقای فیدل کاسترو، آقای چگوارا به آقای فیدل کاسترو گفتش شما در هاوانا تشریف داشته باشید بعد از انقلاب کوبا، من به تنهایی میرم در آمریکای لاتین کشور به کشور انقلاب میکنم و برمیگردم. خب خیلی برای دانشجو خیلی حرارته، خیلی شوره، دانشجویی که به نوعی آرمان خواهی داره این حرفا، وقتی چهره رو میبینه که میگه به کاسترو، که خود کاسترو اینقدر پرشوره، میگه تو شما اینجا باش، من میرم یکی یکی انقلاب میکنم برمیگردم. خب رفتش به دنبال این بودی یکی یکی انقلاب کنه، ولی در بولیوی نهایتا در اون اتاقه که چوبی اون سرباز وارد شد و ایشون رو هدف قرار داد و در اون اتاق چوبی ایشون رو کشت و جنازش رو در زیر فرودگاه بولیوی دفنش کردن. در هر صورت خیلی انرژی، خیلی آرمان داشت که این آرمان اومد. اون همه اون نامه‌ای که نمیدونم مشتبه به پسر مرحوم طالاقانی، به آیت الله طالاقانی نوشت، این نامه حدود سال 54 محرمانه تو دانشگاه خورد، یعنی جاهایی میخورد که کمتر کسی بتونه تردد بکنه و مثلا بشه یواشکی دو نفر بدن اینو بخونن. نامه مشتبه همون زمانش به پدر، به پدر، به آیت الله طالاقانی. کل مفاد اون نامه رو دوستان اگر ببینن همین مباحثه. اینقدر اینا پر حرارت، انقلابی، پرشور، که یک کسی که فرزند بالاخره یک آیت الله بود، این اتفاق مکرر افتاد. فقط مشتبه نبود، خیلی ها بودن، خیلی ها بودن. همون کتابی که دکتر نوشت به نام حسن و محبوبه، حسن آلاتپوش و محبوبه متحدین، اون دو خانم متحدین و آقای آلاتپوش که فکر میکنم عقدشون رو هم دکتر شریعتی خون، همون هم بالاخره به جریان مارکسیستی، به جریان پیکار پیوستن. خیلی این اتفاق افتاد، فقط هم اون یه فرد نبود، بهترین بچه های مذهبی ما رو شکار کرد. این اتاقایی که الان شما تشریف میبری، خیلی از این روزنامه که تعداد زیادیست، اگه من میخواستم اینجا براتون بیارم، بعد حداقل 20 تا نشریه فعال براتون میوردم، من جمله نشریه خاک. دوستانی که در دانشگاه تهران حضور داری، الان با این سبک داره قلم میزنه، با این نگاه داره مینویسه، با همین کلاهای کج و چهرهای به قول معروف اون پوتینای به پاو و خیلی افراد مثلا انقلابی و پرشور. اینا دهه 40 آغاز دهه 50 دانشگاه ها در بس دست اینا بود. مقابل اینا واقعا هیچ امکان فعالیت جدی وجود نداشت و دوست هفتش و جریان خیلی قوی به وجود آوردن. یکیش سازمان چریکا بود، که سازمان چریکا هم دوستان مستحضر هستید، دو قسمت، دو فراکسیون داشت، دو بخش داشت. یکی بخش جزنی سورکی بود، جزنی سورکی ظریفی بود، یکیش احمدزاده ها بودن. احمدزاده ها بچه مذهبی انجمن اسلامی مشهد بودن. انجمن بچه های فعال انجمن اسلامی مشهد اومدن پیوستند، اینا از ظریفی داغ‌تر شدند، اینا از جزنی ظریفی فعال‌تر شدند. بعد از سازمان چریکا افتاد دست اینا، بعد از کشته شدن جزنی سازمان چریکا افتاد دست جریان احمدزاده. احمدزاده بچه مذهبی بودن، پویان بود و احمدزاده ها بودن، این کیپیا بودن. این اتفاق الان مجددا در حدی داره میفته. امسال اینا بخششو نمیشه گفت به خاطر اینکه خب بحثا ضعف میشه. امسال یه اتفاقی افتاد، اون اتفاق خیلی تو محاسبه نبود قبل از 16 آذر، 3 روز 4 روز مونده بود به 16 آذر. یه اتفاق افتاد، یک گروه زیرزمینی اینا دستگیر شدن، اونم خیلی تو محاسبه نبود. اون گروه که دستگیر شدن به این بحث من مرتبط، اونا اگر دستگیر نمی شدن 16 آذر امسال، وضعیت دانشگاه های ما حتی بیرون دانشگاه های ما اتفاقات نامیمونتری می افتاد. حتی ما شاهدش از برخورد های مسلحانه می بودیم. حالا بخششو نمی شه کامل باز کرد و توضیحات بیشتر نمی شه داد، ولی خب به لطف خدا اتفاقی افتاد، اون قضیه که توی کرش پیش اومد و اون افرادی که دستگیر شدن با اون شعارهایی که میدادن، اون آموزشایی که میدادن، این قضیه الان هست. این نیستش که اون جریان چپ نو در اون دهه فعالیتش تموم شده باشه. این جریان مجددا باز تولید شده، به خصوص بچه های چگوارا الان در آمریکای جنوبی فعالن. چند وقت پیش اون پیام دختر چگوارا به کل فعالین آمریکای جنوبی رو فکر میکنم دیدید، دخترش پیام داد برای همه انقلابیون آمریکای جنوبی، برای همه رهبران فعال آمریکای جنوبی، که ما تز جدیدمون، ایده جدیدمون در مقابل سرمایه‌داری و در مقابل حرکت‌های جنبش‌های جدید سوسیالیستی این گونه است.